خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2+1 میشه 4.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر. مونتریال شنبه 14 اکتبر. تورنتو یک شنبه 15 اکتبر. آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
پیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من 39 سالمه، یه پسر 4 ماهه دارم، یه دختر 6 ساله. دختر 6 سالم پدرش فوت کرده و من دوباره ازدواج کردم.
در چه سن دخترتون همسر سابقتون فوت کردن؟
دخترم 3 سال و نیمش بود که پدرش فوت کرد.
بنابراین 3 سال و نیم فوت کرد. شما چه مدتی بعد ازدواج کردی؟
من حدود 2 سال 2 سال و نیم.
خب وقت چطور میشه صاحب فرزند 4 ماهه شده؟
من تا وقتی که ازدواج کردم 2-3 ماه بعدش بچه دار شدم.
خب آخه 2-3 ماه بعد به اضافه 9 ماه به اضافه 4 ماه میشه 1.5 سال 2 سال آلموست. بعد 3 سال و نیم
دخترم 1 ماه دیگه میشه 7 سال.
آخه درست شد چون یه جایی که این کار اشکال بود. خب
با این همسرم
ببخشید همسرتون به چه دلیل فوت کردن؟ همسر اول تو
ناراحتی قلبی داشتن
از دست شما؟
نه.
چند سالشون بودی شو وقتی فوت کرد؟
مادرزادی ایشون قلبشون سمت راست بود.
شما میدونستید ازدواج کردی؟
نه نمیدونستم.
به شما نگفته بودن؟
نه خیلی نگفته. خیلی مشکلات داشتیم با هم به خاطر هم مسئله که قلبشون درد میکرد. ولی خب دیگه بالاخره فوت کردن. قبلا هم من با شما تماس گرفته بودم اگه که یادتون بود.
نه اصلا. به من بفرمایید که همسر دومتون چند سالشونه؟
همسر دومم 53 سالشونه الان.
اون وقت ایرانی هستن؟
بله ایرانی هستن.
قبلا ازدواجی کردن؟
نه خیر ازدواج نکردن.
اوکی بعد از
همسر دوم من از دوستای همسر اولم هستم.
اون وقت بعد شما در حالی که ایشون 51-52 سالشون بوده از ایشون صاحب فرزند شدی؟
بله ما خیلی در این مورد فکر کردیم. ایشون خیلی دوست داشتن که بچه دار بشن.
خب آدمی که دوست
خب
آدمی که دوست داره در تا 50 سالگی ازدواج نکرده بچه دار نشده ازدواج نکرده؟
من همین سوالا رو ازشون پرسیدم ولی ایشون از ایران دوست نداشتن کسی رو بیارن اینجا مثل اینکه مورد مناسبی پیدا نکنن برای ازدواج.
خب آدم وقتی بچه دوست داشت باشه. خب آره اصلا ایشون دوست داشتن به شما چه؟
منم این ازدواج رو شروع کرده بودم دوست داشتم خانوادم محکمتر باشه. یعنی
با
دوست داشتم
کار...
که این چیزی که ایشون دوست دارن رو دوست داشتم انجام بدم.
حتی وقتی که غلطه میگم حتی وقتی که کار غلط و اشتباهه و بعدم تازه مرتبط به یه موجود دیگری هست شما میتونید ایشون دوست داشتن برید سینما برید سینما ولی اگر گفتن یه کسی رو بکشید بگید چون ایشون دوست داشتن من یه کسی دیگر رو یا یه کسی دیگر آسیب زدم. چون ببینید عزیز تکلیف این موضوع خیلی خیلی روشنه. ما درباره خودمون میتونیم تصمیم بگیریم ولی درباره دیگری نه. علاوه یه کسی بگه من خیلی بچه میخوام ولی تا 50 سالگی مثلا ازدواج نکنه بعد به بهانه اینکه آدم مناسب نبوده. چطور آدم مناسب نبوده؟ مگر ما مثل اینکه من باید وسط ماشینا یه ماشین انتخاب تاله دید کسی بیاد بگه من 60 سالمه از 20 سالگی میخواستم ماشین بخرم چون ماشین مناسب ندیدم نخریدم. من 60 سالمه میخواستم کفش پام کنم چون کفش مناسب ندیدم پا. یعنی میخوام به شما بگم امیدوارم دوستان دیگه اذیت نشن. کسانی که معتقدن کسی پیدا نمیشه خب غیر واقع بینانه به جهان نگاه میکنن. ما یه دنیایی داریم که بالاخره وسط این ماشینا باید ماشین خرید، وسط این لباسا باید لباس خرید، وسط این غذا باید غذا خورد، وسط این کفشا باید کفش خرید، وسط اینا باید زن یا شوهر گرفت. این که من یه چیزی میخوام که نیست که ما هیچ جای دیگه نمی‌کنیم. من تا حالا نشنیدم از کسی بگه من 60 سالمه 50 سالمه ولی ماشین نخریدم چون ماشین مناسب پیدا نکردم. نشنیدم. نمی‌دونم بقیه شاید من نشنیدم. بنابراین می‌خوام بگم عزیز اونا حرفای درستی نیست. ولی حالا چه خبر است؟
آقا جکر من مشکلی که با ایشون دارم اینه که ایشون در مورد رفتارشون با خانمای دیگه منو خیلی آزار میده. وقتی که با من آشنا شدیم با هم صحبت کردیم ایشون به من گفتن که اگر تو چاق و بداندام بودی من نمیگرفتم، من با تو مثلا آشنا نمیشدم و اصلا بیرون نمیرفتم. بعد یعنی هر مهمونی که هر جایی که یه خانم دیگه باشه هر مهمونی که بخوایم بریم ما بعدش وقتی میایم خونه یه مشکل خیلی زیادی داریم. من خیلی ناراحت میشم به خاطر رفتار ایشون.
من نفهمیدم آخه به شما گفتن اگر چاق بودی من تو رو نمیگرفتم ولی چه ارتباط داره به بعد از مهمونی؟
نه این منظورم اینه که ایشون روی مسئله قبل از این که یعنی وقتی که با من آشنا شدن روی مسئله تاکید داشتن.
شما...
من موقع خیلی خوب و خوشندام بودم.
من شما الان چاق شدید؟
بعد یه پسر 4 ماهه دارم بعد از این زایمانم هم اندامم به هم ریخته هم یه مقدار چاق شد.
خب
ببخشید.
بعد ایشون میرن مهمونی چیکار میکنن؟
ایشون مثلا حرفایی که به خانوما میزنن من رو اذیت میکنه، مثلا یه سریاشو که اصلا نمیتونم پشت رادیو بگم. من یکیش مثلا خانوم دوستشون تازه از ایران اومده بودن ایران، یعنی از ایران دوستشون ازدواج کردن، یه خانومی آورده بودن. بعد ایشون برگشتن به خانومشون گفتن که خانومشون احضار کردن که من خیلی ناراحت، من اینجا تنهام و مثلا شوهرم همیشه سر کار و اینا، باید بشنم از پشت پنجره بیرون رو نگاه کنم. بعد ایشون گفتش که خب من میام میبرمت بیرون، میگردنم اتون. بعد من و همسر اون خانوم اصلا همینطور موندیم که من این موقع 7 ماه هم باردار بودم اون پسرمو، و هیچ کسی چی نگفت، همون خانوم هم هیچی نگفت. یه خوده که گذشت بعدشون گفتش که شما میتونین شماره خانوم من داشته باشین، با هم رابطه داشته باشین. و من از این موضوع خیلی ناراحت شدم.
اون آقای نرفو زده؟
نه، همین خانم همسر خودم به خانم ایشون گفتم، گفتم شما میتونین شماره خانم منو داشته باشین، با هم دوست باشین و برین بیرون و بیا مثلا نه. که ایشون احساس دلتنگی نکنه.
چرت و پرت. نصب کنید
خانم هستی ما جان.
نه ایشون که گفتم من میام میبرم، گفتن تو برو برو.
اول اینو گفتن، ما 4 نفر بودیم دیگه توی مهمونی.
نه متوجه شدم. خب بعد یعنی خواستن حساب خودشون درستش کنن؟
بله.
خب حالا اون که حالا شاید یه اشتباه شده درستش کردن، دیگه چی؟
دیگه همین که مثلا سر میز شام ما 4 نفر بودیم، با دختر من، با دختر اون آقا که دختر از کس دیگه داشتن، ایشون رفتن پیش اون خانوم اون آقا نشستن، که بعد همسر اون آقا اومدن بهشون گفتن که میشه جات عوض کنی. من اینم منو خیلی ناراحت کرد. بعد ما اومدیم رفتیم مشاور، مشاور گفتش که نه این آقا 25 سال اینجا بوده، یه مقدار مشکل شما فرهنگاتون با هم فرق میکنه، شما از ایران، در صورتی من 11 سال از ایران.
به ایران ارتباط نداره. خب حالا ایشون در اینجا بزرگ شدن، وقتی دیدن راه و روش درست اینه که آدم کنار همسرش بشینه یا روبروی همسرش آنچه که خواسته بشینه، خب باید پایان ماجرا میشد. مثل یک کسی به من برگرده یه خونه ما دست راست بگم من دلم میخواد چون مدت ها اینجا بودم دست چپ میشم، میشم دست چپ. یعنی میخوام بگم ایشون خب بعد از یک بار که متوجه میشه تو این زمین ها شما نظری متفاوت دارید، باید رفتارشون عوض میکردن.
میدونم آقای دکتر، منم صحبت های شما رو خیلی گوش میکنم.
من کاری به صحبت های من ندارم، میخوام ببینم ایشون در زمین های دیگه چگونه.
ایشون در زمین های دیگه من متوجه نمیشم.
فرض کنین از نظر مالی،
از نظر مالی ما 50-50 هستیم. درست 50% من خودم اونجا پروفشن خودم رو دارم، الان تو مترنتی لیف هستم، بازم درآمد دارم. یعنی تو زندگی ما هیچ طوری نبوده که ایشون مثلا بیشتر از من.
اوکی، روابط جنسیتون چطوره؟
الان که خیلی بده. من یه سری دوباره مسائل بعد از به دنیا آمدن بچه‌ام پیش اومد، چون ما هر دفعه مهمونی میریم یه چیزی پیش میاد.
حالا یه چیز دیگه ای که بودارتره من بیرون نشستن، بلکه از بردم ممکنه توجه نکنه.
بله، من رو فکر میکنم اون دفعه حالا توجه نکردم، بعدش خودشون گفتن مثلا من اصلا متوجه نبودم. بعد همین آقا مراسم ازدواج گرفتن با همون خانوم، ما رفتیم مراسم ازدواجشون، من اون موقع خیلی مریض بودم، سنگ کیسه تفرا داشتم. بعد رفتم طبقه بالا که پسرمو شیر بدم، بعد از حالا یکم رقص و اینا، ایشون به خواهر اون آقا که قبلا هم یه بار ایران دیده بودنشون و همین آقا گفته بودن که این یه شوهر میلیونر میخواد، گفتن این خانم رقصیدن و گفتن چاقو رو دادن به عروس داماد و اینا. من اون بالا میشنیدم که این خانم، این آقا چی، همسر من چی گفتن. این همسر من برگشتن به ایشون گفتن که خیلی قشنگ رقصیدی پیش همه، خانم شما خیلی قشنگ میرقصین. بعد این خانم هم گفت خیلی ممنون، یه خود طولش دادم $300 گرفتم. این خانم بعدشون گفتن که $300 هم کم بود. و من از این موضوع هم خیلی ناراحت شدم.
خب
وقتی که اومدیم توی ماشین ایشون گفتن که دختر منو گفتن، گفتن که شو دخترت گفته که این خانم خیلی خوب و قشنگ میرخت. گفتم چرا دروغ میگی؟ من که حرف شما رو شنیدم، من اصلا هیچی بهشون نگفتم، من فقط از طبقه بالا صدای شما رو میشنیدم، حتی با صدای آهنگ میشنیدم. شما به این خانم گفتی خیلی قشنگ میرختی و اگه من بودم بیشتر میرختی.
حالا رابطتون با هم به طور کلی چطور عزیز؟
رابطمون مشکل همین مسائل منو خیلی ناراحت
شما میکنه. ممکنه مثلا... من بگید من نه دیگه مهم نیست، شما ممکنه من بگید اگر اینا رو میدونستید با ایشون ازدواج میکردید؟
نه واقعا از روزی که ازدواج کردیم ایشون یه حرف خیلی بدی هم در مورد نامناسبی در مورد خانم برادر من زدن، خیلی نامناسب. من خیلی ناراحت شدم، یعنی واقعا اگه میدونستم این کار رو نمیکردم.
حالا اون جمله حرفشون یه آخه شما ازش چجوری سرتون انداختید پایین با داشتن یه بچه؟ همسرتون از دست دادید، یه سال بعد رفتید توی ازدواج، مثلا چه چیزی شما در ایشون دیدید؟
میخواستم آقای دکتر تو کانادا بمونم، دختری هم نیستم که با مردا برم بیرون، اصلا اینطوری بزرگ نشدم. با اینکه تو بین کانادایی ها کار میکنم دخترم رو نمیدونم، ایشون خیلی رقابت چی نشون دادن که از من خیلی خوششون میاد و اینا دیگه. یکی دفعه دخترم رو بردم بیرون، ما خیلی احساس تنهایی میکردیم اینجا، همینطور با ایشون رفتیم بیرون آمدیم که دیگه وابستگی بین دخترم و من و ایشون به وجود اومد.
من که حرفاتون نمیفهمم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون با میدانیم. روی خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایش در دریافت صدها میلیون دلار زمان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What?
بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
اوه شیم آن یو.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی به علاوه یک میشه 4.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی به علاوه یک میشه 4.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2+1 میشه 4.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه‌ها، سرنوشت ساز پرونده‌های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام عزیز، توی مدت چی فکر کردی؟
هیچی، فکر میکنم که میدونم من چرا با ایشون ازدواج کردم. من آدمیم که از تنهایی فراریم، با اینکه دخترم رو داشتم، مسئولیتش رو داشتم.
حالا کسی نگفته نه ببینید عزیز، این که شما من بگید من دوست نداشتم که جدا باشم، میخواستم کسی یا کسی در زندگیم باشه، اونو میشه فهمید، ولی معناش این نیست چون میخواییم یک کسی در زندگیمون باشه بی هوا آب بزنیم. بعد اونم با چه سرعتی، چون دیدید از اولم من با توجه به آنچه که برای شما اتفاق افتاده باش مسئله داشتم. خب الان فکر میکنید ایشون از ازدواج با شما خوشحال و راضی هم؟
من اگر که احساس نگم به ایشون که چرا اینطوری میکنی، چرا اینجوری صحبت میکنی، مثلا تو خیابون داریم میریم میگه از پشت یه خانمو میبینه میگه این از باستانش معلومه ایرانی، مثلا میگم آخه شما چرا اصلا توجه
حالا شما حالا شما چرا اینقدر حساسیت؟ نه اینکه بگم کارشون درسته، حتما بعد غلط، خیلی هم بعد غلط، ولی حالا ایشون یک گرفتاری از این قبیل دارن و شما هم که برای خودتون در سر روز که داری، بچه دار شدنتون دیگه عجیب و غریب. شما آخه هنوز یه مدت کمی با ایشون آشنا بودی، تصمیم برای ازدواج گرفتی، برای اصلا بچه دار شدی، اونم مثلا در سن 38 سالگی. حالا ضرورت داشت؟
ضرورت که نداشتن.
برای ایشون وقتی که دختر شما 16 سالش 17 سالش بشه، شون 70 سالشه. شما فکر کنید شما دو نفر حق داشتید یه بچه بیارید که وقتی پدر 70 سالشه بچه 15 16 ساله باشه، حتی دبیرستان نرفته باشه.
من همه
این
صحبت های شما رو
به ایشون گفتم. من راجع به شما حرف میزنم عزیز، به ایشون گفتید انگار ایشون تصمیم گرفتن حامله بشن.
نه ایشون تصمیم نگرفتن، ولی ایشون میگفتن اگر آدم نخواهد بچه دار بشه اصلا برای چی ازدواج کنه.
بازم ایشون باید بدونه، ایشون 51 سال ازدواج نکردن. به شما چه مربوطه؟ من اصلا باور نمی کنم شما. شما چی خوندید عزیز؟
ریاضی.
خب دیگه معلومه یه زندگی تجریدی داری، هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. همه واقعیت ها
خیلی من بچگی افتضاحی داشتم، احساس نمی کنم که کسی منو میخواد. اگه یه نفر مثلا به من اهمیت بده یا منو بخواد، دیگه من هر کاری که اون بخواد میکنم.
شما قرار بوده به این مشکل دور حل کنید؟ من از بچگی زدن پام در رفته، همینجوری تمام عمرم راحت نمیتونم راه برم. خب بنابراین اگه کسی بگه بغلت میکنم، میرم بغلش. من راه ساده تر دارم، برم پامو درست کنم. یعنی میدونید یه زندگی خاصی رو انداختی. خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ حالا گذشته که در گذشته.
من به ایشون میگم که شما کاراتون اشتباه، این حرفاتون اشتباه. ایشون میگن که نه من منظوری ندارم، تو اشتباه میکنی. من میخواستم دل این خانم، چون این خانم بچهش فوت کرده، مثلا همین خانم آخر که ایشون بهش گفت قشنگ رفتی، من میخواستم نمیدونم
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. آخه اشکال کار همینه دیگه. شما نسبت به این موضوع یکمی بیش از حد حساسه. شما دارید یه اقرار و اعترافی میکنید بسیار آزاردهنده که یه کسی منو بخواد من کاری برش، یعنی فاجعه است. بعد ایشون هم یه آدمی است که اینجا بزرگ شده، بعدم تنها بوده، بعدم هر خواسته حرف و اظهار نظری کرده، بعدم از اونجایی که آدم وقتی 50 سال تنهاست جهان رو فقط از دید خودش میبینه، بنابراین وقتی تو خیابون راه میره یه خانمی رو اینگونه یا آنگونه میبینه، اون نظر رو که قبلا تو ذهنش و دلش میداده و با خودش گفته به شما میگه.
بله ایشون هم
درست دقیقاً همینا میگه. بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که این گونه است، همونطور که فرض کن سنشون برای پدری جای گفتگو داد. بنابراین منم به شما حرفم این بود، شما با این ویژگی روانی که دارید، فرض کن ایشون این هیچ کدوم از این کارهایی رو که شما گفتید نمی‌کرد، هیچ کدوم از این حرفام نمی‌زد، ما مشکلی نداشتیم؟
چرا بازم مشکل رو این داریم که خیلی حساسن روی این بچه؟
یعنی چی؟
یعنی مثلا دختر من اگه بیاد دست بزنه به این بچه، خیلی نزدیک بشه، ایشون میگه مثلا انقدر نزدیک نشو، دستاتو بشور، بچه مریض میشه.
شما حالتون واقعا خوبه؟ یعنی شما اینجوری سرتون انداختی پایین ازدواج کردی؟ من باور نمی کنم شما رو عزیز. بعدم شما اگر نیاز مادی داشتید، آدم برخی از وقت میتونه اونو برای اینکه سیستم رو به هم میرسه بفهم، ولی من دلم خواسته که دوربرم باشم، این همه آدم دوربر کنم، بعد با یک جمله که من دلم نمیخواست همین گونه با آدم ها برم بیرون. حالا که گفته برید بیرون، به علاوه شما میتونستید دوست خانم داشته باشید، شما میتونستید دوتا خانم دوتا مادر که بچه دارن با اونا دوست باشید. این همه آدم ریختن محیط کارتون، تا یه فرد مناسبی پیدا میشد. کی گفت همینجوری برید بیرون؟ حالا باز این هر میخوام بر نگردم به گذشته، برای که گذشته الان آینه آینده است عزیز، و بنابراین شما هر دوتا بچه رو اینجوری از پا در میارید. یعنی شما با این ازدواجتون آسیب به دخترتون هم میزنید.
دخترم خیلی این آقا رو دوست داره.
بسیار
یعنی الان متوجه نمیشه، اصلا من متوجه نیشم. این میگه شما کار نداشته باش، ما با هم مشکلی نداریم، شما همش خودتو میدازی بستن. خب میگم این الان نمیفهمه، بعدا هم بزرگ بشه میفهمه که تو بین این دوتا فاصله میاندازی.
نه اون که اون موقع میفهمه معنی ازش. اگر الان دخترتون حس و احساس بدی نمی کنه، الان نتیجه بدی تو زندگی دخترتون نداره. مهمی نیست که من شما یا بر اساس یه ملاکی از یه جای دیگه که شما با اون دیده تجریدی عوضتون نگاه میکنید بردنه. ای دخترتون از آنچه که اتفاق میفته ناراحت نمیشه، اذیت نمیشه، پس ناراحت و اذیت هم نمیشه. مهم نیست که کاریشون خوبه یا بد. ملاک برداشت
اگرم ناراحت میشه نشون نمیده.
خب اون یه قصه دومی شد عزیز. ببینید اونجا چیز دیگریست. بعد شما یه دفعه هم برای که میدونم چی کار دارید میکنید، متاسفانه همچنان خودفریبیتون ادامه داره. دختر من خیلی این آقا رو دوست داره. یعنی چی؟ برای که او به سمت شما نمیتونه بیاد، بعدم به هر حال یک کسی که تیکای زندگیشو پر میکنه و بعدم بعدم به هر حال. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
هیچی، همین با این آقا صحبت که میکردیم، ایشون گفتن اگه آقای دکتر بگه من اشتباه میکنم من قبول میکنم، اگه
عزیز
گفته شما، گفته شما هم اشتباه میکنی، شما باید دیگه این حساسیتتو بذارید.
نه شما که باید حساسیتتون حتما بذارید کناره، که شما باید قبول بکنید ایشون مثل ایمونه که عزیز شما اومدید تو خیابون، مردم لباس تنش میرفتید کنار دریا، مردم مایو پوشیدن، شما نمیتونید حالا سر مایو و اینا اینقدر بازی در بیارید، برای که اون محیط مناسب متفاوت، ایشون هم شخصیت متفاوتیه، ایشون هم یه آدم
همین ایشون من لباسم یه مقدار باز باشه، یک ذره اصلا از سینه من بیرون باشه، من باید یه تاپ زیر لباسم بپوشم.
خب معلومه، معلومه.
خودشون که اینطوری هستن در مورد خانمای دیگران نظر میدن و در مورد
نظر میدن و این نشون دهنده اینه که به این موضوع اهمیت میدن، ولی این رو برای دیگران میخوان. نه آخه برای که ایشون هیچ وقت اون تعلق رو به کسی و کسی به ایشون متعلق نبوده. و این معلومه بسیاری از این آقایونی که اینقدر ای خواهرشون یه بیکی نگاه کنه، یکی خواهرشون نگاه کنه سرشون میبرن، خودشون ده تا دوست دختر دارن. این دوتا دلیل نداره یکی باشه. شما نمیتونید بگید اگر یک کسی زنش رو میخواد لباس مثلا بسته بپوشه، در نتیجه به دختران نگاه نمی کنه. این از کجا اومد؟ اتفاقا دقیقا نشون میده سر این موضوع حساسی و همون نگاه بد و منفی که خودش به دیگران میکنه رو پراجکت میکنه، میگه من به زنان نگاه میکنم اینجوری نگاه میکنم، این فکرها رو درباره شون میکنم و خیلی بده، پس بنابراین من نمیخوام دخترم یا زنم این گونه باشه یا خواهرم این گونه باشه. اتفاقا روزی که آدما به این چیزا اهمیت ندن، برای همسرشون هم اون اهمیت رو نمیدن، حداقل یه ارتباط یا نه به این صورت همبستگی یک و اونم یک مثبت، ولی به مقدار زیادی اینا با هم در ارتباطن، بنابراین به میزانی که آدما مثلا تو این زمینه همسرشون رو محدود میکنن نسبت به دیگران همچی احساسی ندارن. آدما دلشون میخواد دخترشون یا خواهرشون و هیچ کس نباشه، ولی همه دخترها و خواهران دیگه مال اونا باشه. من اینا بعدم استدلالاتون ببین همش ریاضیه دیگه، یعنی کاملا ابستراکت فکر کردنتون پیداست. یعنی یه جهانی هست عزیز که به واقعیت مرتبطه، که نه دو داره نه به اضافه داره، نه دو داره نه مساوی داره نه چهار.
ببین آقا دکتر، من ممکنه از یه پسر جوان خوشندام خوشم بیاد، ولی هیچ موقع نمیام به ایشون بگم، چون ایشون رو ناراحت میکنه.
دقیقا حرفتون درسته، به همین جد است که ببینید عزیز، یکی از دو تا نکته است. یکی این که ما وقتی کسی رو دوست داریم کاری میکنیم که او دوست داره، نه کاری که خودمون دوست داریم و درست میدونیم، اون که اوج و عمق خودخواهیه. و دوم، زن و شوهر وظیفه شون اینه که از جنبه‌های ظریف، لطیف، حساس، شکننده هم دیگه مواظبت مراقبت کنن. من بارها عرض کردم اگر همسر شما سر مسائل مالی حساسه، هر مهمونی که بحث پول شد شما باید با زرنگی و زیرکی عوضش کنید. اگر مردم درباره سن بالا حساسن، شما هر جا که بحث میشه درباره سن بالا آوردن بچه باید موضوع رو عوض کنید. اگر یک کسی حساسه نسبت به مدرک تحصیلی، همسرش حالا زن یا مرد، به مجردی که توی بحثی گفتگوی موضوع مدرک تحصیلی هست، باید با ظرافتی موضوع رو عوض کنی که همسرش اذیت نشه، نه اینکه درست حالا فرصت پیدا کنه اون رو بکوبه. همینجاست که من بارها عرض کردم اگر یه مرد یه زنی از چاقیش ناراحته، وقتی که این موضوع مطرح میشه همسرش قرار موضوع رو عوض کنه، نه اینکه درست از فرصت استفاده کنه که بعد یه دی جلو شکم سابوردش رو نمیگیرن میخورن، بعد میگن نمیتونن، بعد رو میکنن به همسرشون قلم به قلقلی فلا. اونا بی‌شرفیه، این اصطلاح رو به کار میبرم برای که ضربه بدم. ما دنبال یه فرصتی میگردیم که انتقام بگیریم و تنبیه کنیم و تجاوز کنیم و از اون استفاده میکنیم. بنابراین اینجا مسئله و گرفتاری است عزیز، وظیفه زن و شوهر.
من الان ایشونو که نمیتونم، من اینو میدونم تو صحبت‌های شما.
نه ایشون عوض نمیشه، ولی ایشون رفتارش رو میتونه تغییر بده، چون ببین تغییر شخصیت این شما حرفت این است که من از یه پسری ممکنه فکر کنم خوش اندامه به زبون نمیارم، این تغییر رفتاره، تغییر شما که نیست. شما با وجود که همسر دارید به یه مردی توجهتون جلب شده، حالا در حد یک ارزیابی به عنوان یک انسان برخی از قد میشه فهمید، ولی وقتی که ذره بیش از اون میشه که کار شما هم درست نیست. ولی شما چیزی نمیگید، ایشون اون کارو میتونه بکنه، یعنی میتونه حرفی نزنه، ولی اشکال کار اینه که در دلش و ذهنش همه اون حرفا میاد. البته ما کنترلی رو زمین و ذهن نه دیگری داریم نه تو خودمون. اگر بخوام راجع به چیزی فکر نکنم بیشتر راجع بهش فکر میکنم. مسئله پیچیده ای عزیز، ولی حرف من بسیار مشخص. شما اومدید دست گلاب دارید عزیز، شما اومدید میخواستید در حالی که خشک باشید اومدید وسط یه جایی که بارونیه، حالا دیگه بازی در آوردن سر اینکه بارونش تنده یا کنده که معنی نداره عزیز. حالا شما نگاه کنید همینجوری اشتباهات گنده شما چه، ایشون میتونه مواظب حرفاش و رفتارش باشه، امیدوارم باشه همین، ولی این که اصلا ازدواج شما درست بوده از نظر من نه، آوردن بچه‌تون درست بوده حتما نه. الان نوع گفتگوهایی که میکنین شما رو به جایی میرسونه احتمالا نه. با گذشت زمان چی میشه؟ مسائل بیشتری هم پیدا خواهید، همینقدر که دخترتون بزرگ بشه و اختلاف نظر پیدا کنی درباره تربیتش، همینقدر که دومی بزرگ بشه و بحثا و گرفتاری ها افزون میشه. شما فقط آمدید برای خودتون دردسر خریدید. حتی مورد اول من تعجب میکنم که چرا یه همچین رابطه ای رو به یه جایی نرسوندید که اون آدم به شما بتونه بگه مشکل قلبی داره. اونجا هم باز در حال کاری که شده این گونه بود. حالا عزیز به هر حال اگر ایشون موافقت میکنن و به نظر میرسی که خودتون هم اشاره کردید، یه تراپیستی برید. به هر حال امیدوارم بتونین مسائلتون رو حل کنید، ولی یه خواهش ازتون، بچه سوم دیگه نیارید.
نه چطور میتونم که نادیده بگیرم؟
اصلا معنی نداره، اصلا مهم نیست بس یه مرد دیگه. آخه شما یه مقدار حساسید عزیز من، شما من میگید این کارا بد و غلطه، من گفتم بله، ولی آخه ازش داستان درست نکن. ایشون خانم به خانمای دیگه توجه میکنه، مایل باشون باشه، دلش خواد باشون رابطه داشته باشه، چی میگی شما؟
خب دیگه من اینطوری باشه اصلا نمیمونم
همه... خب نمیمونی؟ آخه شما چرا چشمتون رو بستید که ایشون اینجوری نیست؟
نه درسته، برای اینکه قبلنم دوست همسرم بودن، همسرم به من میگفتن که یه همچین دوست دختری داره یا با یه همچین خانمی بیره میرون.
نمیدونستم مثلا ایشون نباید تایپ من باشه. به هر حال شده عزیزم، الان دنبال این نباشید، این حال و احساس بد برمیگره به مشکلات روانی خودتون. من نمیگم اون چیز مثل این مونه که ببینید عزیز، من فرض کنید ذره دستم کثیف بشه، ولی اینکه فقط خالف کنم نجس شدم و دیگه به درد نمیخورم، شما دارید انجام میدید کار بده، ولی نه به شدت دیگه شما انجامش میدید و بنابراین یک کمکی هم جدا خودتون بگیرید که بین حساسیتتون از بین ببرید. به هر حال موضوع خودتون و بچه‌ها باشید. همین. خوشحال شدم.
خواهش
می‌کنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگان عشمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر
و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر. مونتریال شنبه 14 اکتبر. تورنتو یک شنبه 15 اکتبر. آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808. We are farmers. Bum, 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 bum.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 19 سالمه، الان دانشگاهم. من موقع هم زنگ داده بودن یه هر یکی دو هفته پیش بهتون و دربارم با هاتون حرف داده بودن، گفته بودین که من یک دیپرشن به نظر میاد دارم و میخواستم همین زنگ بزنم از سمت خودم بگم و سبایش حرف بزنم بزنم به نظرتون باید چی کار کنم.
من که چیزی به نظرم نمیاد عزیز. شما چند تا خواهر برادرید؟
من دو تا خواهر دارم.
چند ساله هستم اینو؟
خودم 19، خواهر بزرگ خواهر وسطیم 28 و بعدیش 31.
اون وقت پدر مادر چه گزارشی درباره تو دادن که من به اینکه احتمالاً من یک دیپرشن دو قطبی هستی حکم دادم به قول معروف؟
خب من از سمت خودم میگم، من از حالا نداره که همون نباشه تشخیص، چون که از اول
نه نه خب الان خب تو از حرفایی که دارم به من میزنی الان هم استراب سنگی رو نشون میدی هم تیک داری، یعنی کاملا معلومه استراب و تیک رو هم داری، از این تیک عصبی رو داری میگفتی جان.
بله من از با تلفن خیلی دقیقا همین یه انگزایتی دارم درباره این که اصلا با تلفن همین اونش برام سخته. من از سال اول دانشگاه سمستر اول چیز بود دبیرستان تو همین های سکول اوکی بودم کاملا تا سال دوازده. سال دوازده سمستر دوم خیلی شروع کردم کلاسامون یه سری کلاسامون نرفتن، اصلا ممکن بود که مدرسه می بودم بعد می رفتم خونه زودتر چون نمیخواستم برم کلاسامون، نمیدونم چرا ولی می رفتم خونه. بعد یه سمسترم بریک گرفتم و خیلی کمک کرد به اینکه مثلا سلو داون بکنم و اینا. بعد دانشگاه که شروع کردم سمستر اول اوکی بودم تا بعد از میترم هم خوب دادم، اصلا نبود که بد دادم و اینا، ولی بعد از میترم یهو درس خوندنم بدتر شد، یعنی بعد از اینکه باید درس میخوندم درس نمیخوندم، بعدم
فاینال هم
خیلی خوب
نشدم. نه سب کن، یکی دوباری که میگی درس نمیخوندم یا اینا یا خونه میرفتم نمیموندم سر کلاس، چه حال و احساسی داشتی که یه چنین کاری رو میکردی و چرا؟ یعنی اون
توی های سکول مثلا کلاس بیولوژی مون نمیرفتم و کلاس بیولوژی رو واقعا دوستم داشتم ولی واقعا نمیدونم همون موقع هم خیلی نمیدونستم چرا.
من گفتم چه حالی داری؟ یه زمانی هستی که غمگینی، خشمگینی، ناراحتی، نگرانی، حوصله‌ات سر میره، خسته‌ای، همینم حالت چطور بود؟ به چرایش من کاری ندارم، من میخوام ببینم تو در چه حالی بودی؟ تو فرض کن رفتی مدرسه، برمیگردی میری، چرا؟ یا فرض کن تو درساتو خوندی، امتحانتو دادی، چرا یه دفعه از هفته بعد چه حالی داشتی که دیگه مانند گذشته درس نمیخوندی؟
فکر کنم اوورولم بودم.
یه دفعه قبلم گفتی اوورولم از چی؟ اون حجم چیزایی که روی تو میریخ چی بود که اوورولمت میکرد؟
بغیر از مدرسه یه سری کارهای دیگه من همیشه از خونه باید انجام بدم، یعنی مثلا کارهای مختلف که حالا نرمال هم هستی بهم میدن. بعد
چی میده؟ نه نفهمیدم.
مدافع دارم زن خواهش های مختلف ازم میکنم.
مثلا چه خواهش؟
زن برو آنلاین اینو درست کن، این بانگو
خب این مایی چقدر هست؟ فرض کن در متوسطش میشه روزی نیم سال.
اصلا آره مدافع خودم هم رشنال نیست این کاری که میکنه.
نه عزیزم نه، همجوری بی خودی چیزهایی نه. من میخوام ببینم تو چه حالی پیدا میکنی از اون موضوع اصلی، حال درونی توه. من به دنبال چرایی الان نیستم، من به دنبال چه و چگونه‌ام. What and how.
حالمو فکر کنم یعنی کاملا نمیدونم واسه بگم.
ببین عزیز، تو قبلا درس رو میخوندی و میرفتی امتحان رو میدادی، حالا چرا نمیشون درس بخونی؟ یعنی چی به ذهنت میاد؟
اصلا میذارمش اون ور، اصلا وقتی که باید درس بخونم انگار پوشش میکنم و یک کار دیگه به جاش انجام میدم.
چرا؟ یعنی چه حالی داری که منجر به این تصمیم میشه؟ چرا هفته قبل میشستی درست رو میخوندی و رفتی امتحان تو داری، چرا این هفته نمیشینی درست رو بخونی؟
والا من دنبال همین هم که ببینم.
آخه کسی نمیدونه، مهم اینه که داخل تو چیه. یعنی ببین تو تخصصت به خاطر بچه آخر بودن اینی که بندازی به بیرون بگی شما تصمیم گیر، چون تمام مدت برای تصمیم گرفتن گفتن این اینجوریه اینجوریه اینجور کار بکن اون کار بکن، تو عملا یه بازی رو یاد گرفتی که خب شما بگید من چمه. من گفتم مریض داشتم، مراجع داشتم که من گفتم من به شما یه ذره توضیح میدم، شما من بگید من عاشقم یا نیستم. گویی من مثلا یه دستگاه داشتم میزدم تو بدنش میکشتم بیرون، گفتم بعد شما 70% عاشقی. تو هم الان داری همین بازی رو در میاری، یعنی همینه که برخی از اوقات بچه آخر میتونه، نمیگم همشون، یه 10% بالایشون تبدیل میشن به اینکه دیگران ای بهشون گفتن چه حسی باید کرد. اصلا باید غمگین باشی، تو چرا غمگین نیستی؟ تو باید خوشحال باشی، چرا خوشحال نیستی؟ تو چرا نمیدونم راضی نیستی؟ با تو راضی باشی. کم کم آدم ها خودشون رو از صحنه زندگی خودشون میبرن بیرون و میشن نقش تماشاچی. و خب تو عمران همین بازی رو داری و همینجاست که تمام کوشش من اینه که خب اون بازی رو متوجه هستم، ولی به من بتونی بگید مثلا من فرض کنم به جای مثلا که فایدهش چیه، برای چی درس بخونم، یا مثلا فکر میکنم که من نمیخوام رنج ببرم، یا من اصلا چرا آدم باید بره درس بخونه وقتی مثلا من دختری هستم میتونم برم یه شوهر خوب بکنم و اون بر درس کار بکنه پول در بیاره، به من چه؟ یعنی یه چیزی باید به ذهن تو بیاد که بر مبنای اون یه کاری بکنی، یا مثلا بگی یک مرتبه دلم میخواد بشینم مثلا فیلم ببینم یا تلویزیون تماشا کنم برای این که میخوام از واقعیت زندگی بگریزم. ولی تویی که یه دختری هستی که چشما متوجه توه و رفتی دانشگاه و حالا باید امتحان بدی، یه موضوع مهم رو میذاری کنار میری سراغ چی؟ من میخوام یه شناختی درباره حال و احساس خودت داشته باشی. البته برای من خیلی عجیب و غریب نیست که کم داشته باشی، ولی نمیتونی نداشته باشی عزیز.
خیلی این آخرین چیزی که گفتین خیلی هست که میخوام در واقع دیل نکنم و مشکلام، میخوام رانوی کنم و دقیقا این هم یک کار دیگه میکنم به جاش و میدونم هم که این چیز مهمی دارم میذارم، اون به من میگم که مثلا یه ساعت دیگه انجام میدم و انجام نمیدم. و اینکه مثلا اینکه به خودم در واقع ویل پاوری که بگم که اوکی حالا میشینم انجام میدم، اینش اینم ضعیفه. یه دونه تو همین سال اول دانشگاه، همین سمستر اول، یکی از کلاس هم یه اسه بزرگی داشت آخر سال و 40% مارکمون بود و من اینو کلا انجام ندادم، یعنی اصلا شروعش هم نکردم.
یا میدونی عزیز، موضوع تو اینه که دختر باهوشی هستی ولی اون پشت کار لازم رو نداری، اون تداوم و استمرار continuity و consistency در تو نیست. و درباره موارد مهم اون چیزی که بهش به عنوان steadfastness یعنی استقامت و مقاومت نداری، تو با اولین مخالفت یا اولین نه از صحنه میری بیرون. علتش هم اینه که جایگاه تو خانواده درست نبوده، 9 سال مثلا فاصله با خواهر کوچکترت داری با اون یکی که مثلا 11-12 سال، و اینا نشون میده تو 3 تا مادر داشتی که یه جوری همه کارهای تو رو کردن، در حقیقت تو رو از کار انداختن. به همینجاست که من همیشه گفتم بدترین خیانت پدر و مادر به بچه ها اینه که بچه ها رو از کار بندازن و کاراشون رو انجام بدن. این خطر رو بچه های آخر، اونم با این فاصله، اونم با 2 تا خواهری که وقتی مثلا تو 1 سالت بوده، یکشون 10 سالش بوده، یکی 12، خب معلوم اسباب بازیشیم هستی. و به همین جهت است که عملا تو منتظری اونا تو رو باید برخورد کنن، حتی سر داشتن تو، به گرفتن توجه تو، مثلا با هم حتی رقابت هم میکردن، و خب این سبب میشه عملا تو رو از کار بیاندازه. یعنی من بغلت میکنم میبرم اون، میگه نه من بغلش میکنم، بنابراین تنها کسی که آسیب نه تویی که راه رفتن یاد نمیگی. بنابراین موضوع اونجاست، الانم کاملا از کارت پیداست. و بعدم معمولا وقتی که بچه های بزرگتر بچه های کوچکتر رو به مقدار زیادی به هر حال حالا اصطلاحا مسئولیتشون قبول میکنن یا بزرگ میکنن، هر دو آسیب میبینن، اونا آسیب میبینن به خاطر اینکه بزرگ کردن تو مواظبت از تو استراب داره، تو آسیب میبینی به خاطر اینکه دوتا آدم کمدان، دوتا بچه دارن از تو مراقبت کن، یعنی اون آگاهی پدر و مادر وجود نداره. مهم هم نیست که اونا نقش کمی یا زیادی داشتن، به هر حال همینقدر که داشتن میتونه به تو آسیب زده باشه، نتیجتا تو رو تبدیل میکنه به آدم مستره. الان هم استراب تو شده با تیکای عصبی، معناش این است که توانایی اداره خودتو نداری. این که بر اساس گزارش پدر و مادر من به اینجا رسیدم که تو منیک دیپرشن داری، این وقتی است که تو به من جواب بده. آیا برخی از اوقات هست که خوشبینی، مثبتی، امیدواری، انرژی داری، کار میکنی، و بعضی از اوقات که نه، حوصله نداری، اهمیت نداری، نمیخوای کاری رو که باید بکنی انجام بدی برای این که خودتو مشغول چیز میکنی، یعنی این پایین و بالا رفتن رو داری؟
بله.
خب بنابراین اگر هست اون تشخیص هم هست، یعنی میتونه علامت دو قطبی تو باشه عزیز من، دیپرشن باشه و ضمناً استراب و یه مقداری حتی تیک عصبی که یه مقدار وسواس رو نشون میده. یا به همین جهت است که احتیاج به یه روانشناس و شاید بعد از گفتگو با یه روانشناس یا روانپزشک میخوای، شاید باید به تو دارو بدن و به احتمال زیادی برای کوتاه مدت که دارو میخوای عزیز، برای که بتونی به اوضاع مسلط بشی. چیزی هم که اتفاق بیفته تقصیر تو نیست، در حقیقت تغییرات بیوشیمیایی مغزت. درست مثل این که من الان بیدارم جواب تو رو میدم حرف میزنم، ولی مثلا 15 ساعت دیگه وقتی من خوابم هر سوالی که بکنی منم میفهمم، من جواب تو میدم. من در اونجا مسئول و مقصر نیستم، من از یه مرحله بیداری رفتم به مرحله خواب. و آدمایی که تغییرات سنگین بیوشیمی دارن در حقیقت همچین وضعیتی رو در روز پیدا میکنن، حالا یا بی خودی بالا میرن یا میافتن پایین، یا مثل تو نگران و مضطرب و وسواسی هستن. بنابراین احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داری. حالا اگر بیش از این با من حرفی داری، سوالی داری یا فکر کنی گفته به ما فایده داره،
در یه چند چیز دیگه هم
روی داشتم. روی خط باش بذار ما پیام رو بشنیم، برگردیم صحبت رو ادامه بدیم. چنگ و نجمند با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون، وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635-85.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده‌ها هزار پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310 855 71 71 310 855 71 71 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310 855 71 71.
310 855 71 71.
دکتر رامتین مسعودی.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80. آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هر چه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر
جانم.
بعد من دو تا چیز دیگه هم میخواستم بگم. اینکه سال پیش رفتم دکتر و دکترم گفتش که چیزی نیست، ولی قبل از اینکه برم دکتر یه مدتی بود که اصلا کلن دانشگاه نرفتم، کلن ست کشتی ورشته بودم و یه دو سه ماه نرفتم. بعد توی اون دو سه ماه کاملا این که هیچ رو حس نمی کردم و یه روزی سعی کردم، اینه در واقع احساس می کردم که انقدر مثلا توم پره و خالی نشدم، سعی کردم که گریه کنم که یکم خالی بشم و سعی کردم یه مثلا ریسش دیگه که مثلا نگاه می کنم، یعنی خیلی لایت هارتده ولی مثلا توی شوی چیزی هست نگاه میکنم و مثلا همیشه گیرم مثلا میاد و اینا، اصلا هیچی، اصلا نگاه که مثلا خوش بودم و یه همین سه روز اینا نتونستم. و وقتی رفتم دکتر، دکتر من گفتش که ممکنه که انگویتی باشه و اینکه من انگویتی رو در واقع پوش داون میکنم، سپرسش میکنم، واسه همین بیلد آپ شده و واسه همین شات داون میکنم. اینه که به هم گفت و یکم به هم یه راهی داد، یه چیزی اینجوری گفت، دیگه دوباره تونستم گیر کنم و خودم تونستم کم ریلیس کنم و دانشگاه هم کانتینیوستی رفتم. ولی و الان هم توی یه، چون که جی پی ای هم پایین چیزی که بعد باشه رفته، توی پروگرامی هستم دانشگاه که دارم با همون کار میکنن که چجوری همین پشت کاری که دارم و چجوری استراتژی بهمون میدن و اینا. ولی با این حال الان سمستر دومه اون پروگرامم و این دوم سمسترم خیلی مهمه و با این حال سمستر قبلی وقتی که فاینال هم بودن یکی از پروژه‌مو انجام ندادم، اون یکی پروژه‌مو خیلی لست میره انجام بدم و خیلی بعد، یعنی با اینکه وقت داشتم، یعنی هنوز، یعنی در واقع همین شات داون میشم و دیگه اصلا کلا کار نمی‌کنم روش. و میشه دیگه هم این که من از همین یکی دو سال هست که حتی با دوستام هم وقتی که خیلی اوتگوینگ هستم، ولی با دوستام وقتی که مثلا چت میکنیم بعضی موقع ها مثلا یه پنج روز هفته هفته اینا میشه که بهشون ریپلای نمیدم و اذیت هم میشم. اینا میگن که الان دیگه حالا فهمیدن که دیگه آره من دیگه جواب نمیدم، ولی خیلی میگفتن که خب یعنی چی، حداقل مثلا خدافظی کن، حداقل چیزی بگو، ولی اصلا من هیچی بهشون نمیگفتم.
چرا نمیگفتی؟ بر حالی که میدونستی اونا منتظرند.
اصلا انگار که نمیتونستم کلیک کنم رو مسیج، شروع کنم جواب دادن.
چی کار میکردی؟ نه در همچین مواقعی تو خونه نشستی چی کار میکنی؟
یه بازی روی موبایل هم کار مهمی نه.
یه چی بازی با موبایل؟
هرچی.
خب نه ما تو در حدی که تو میدونی تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی چه بوده عزیز؟
من نمیدونم.
آخه چی شنیدی؟
اگه یادتون بیاد ندمان روانی بیماری که مثلا اسم داشته باشه رو من نمیدونم، عجیب مثلا چیز
نه. من اگر حتما این سوال رو من از پدر مادرت کردم، اونا چی گفت؟
اونا نه فکر میکنم، فکر کنم گفت مامانم گفتش که پسر خالهشون دیپرشن، نه پسر خالهشون دیپرشن داره
و خودکشی کردن.
فکر میکنم
به هر حال عزیز نمیدونم این کسی که رفتی پروش اسم و اینا رو نمیخوام، من فکر میکنم روانشناست خیلی آگاهی، برای که علائم بیماری و تو بگی چیزی نیست اصلا خنده داره، یعنی اینقدر نظر من غیر عادیه. تو فقط 10 دقیقه 15 دقیقه حرف بزنی معلومه که استرابو داری، تیک عصبی رو داری، وسواس رو داری، احتمالا دو قطبی هستی، بایپولار هستی، بعد بگه چیزی نیست. نه اونو، اون اگر هست و ای راضی هستی که من نمیدونم چرا، خب برو، ولی یه روانشناس خوب و روانپزشک میخوای عزیز. گفتم تشخیص من معلومه چیه و تقصیر تو هم نیست عزیز، هیچ. بنابراین تنها کمک رو بگیر و خودتو آزاد و خلاص کن. دختر خوبی هستی، دختر باهوشی هستی، در حال مثل یه ماشینی میمونی که علتی که ایستاده بعد بنزین نداره، که کمکت کنه بنزین رو بزنه، راه افتادی رفتی و این کار رو میتونی بکنی. و حتما و لطفا روانشناس و روانپزشک رو فراموش نکن. یه چیزایی تام هست، ای بی هم نداره، به هر حال مهمش اینه که آدم بدونه و درستش کنه. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
نه
دفعه نه نکنم. خدا نگهدار عزیز. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
من هستم آقای دکتر.
بله روی خط هستید، بفرمایید.
سلام.
خوشحالم آقای دکتر. منم همینطور عزیز. شما رو اسپیکر و بلندگو که نیستید.
الان ورشون دارم.
لطفا.
الان سلام خوبه؟
بسیار خوبه، بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم یه سوال در مورد به اصطلاح حرفه‌ای و تحصیلاتی است، اما دوست دارم قبلش یه بک‌گراند خیلی مختصر از خودم بدم خدمتتون. از به اصطلاح پروفایل روانی من 36 سالم، استرالیا زندگی می‌کنم، مجردم و دکترای حرفه‌ای یکی از رشته‌های پزشکی رو دارم. از میدان 10 سال پیش بودم فارغ التحصیل شدم. اون موقعی که تو ایران بودم، قبل اینکه به خارج از کشور بیام، به صورت جست و گرفته پیش روانپزشک میرفتم. اینا یکیشون تشخیص به صورت مانی دیپریشن رو من گذاشت و یه مقداری درمانم شروع کرد، اما من به خاطر سبکتری و به صورت خام بودن قبول نمی کردم که من مانی دیپریشن هستم و به صورت دو قطبی هستم، قبول نمی کردم و گفتم اینا به صورت چرت و پرت میگن. خلاصه درمان رو بهترم اثری هم رو زندگی ما همچنان نداشت، سنسیبل نبود، تا اینکه تونستم یه بورس خیلی خوب بگیرم. یعنی چند تا بورس من گرفتم، رفتم شمال اروپا توی دانشگاه خیلی خوب درجه اول یه تحصیلات تکمیلی انجام دادم اونجا. مشکلی که من داشتم اونجا اون موقع این بود که تو وقتی میرسید به مرحله تصمیم گیری، چون من چند تا آپشن مختلف داشتم، نتونستم یعنی فکر میکردم، یعنی 20 روز اول که رفتم فهمیدم که یعنی فکر کردم اشتباه کردم، همین اثر گذاشت رو دوران تحصیلم، تقریبا خراب شد و اون پرفورمنسی که من میخواستم نداشتم. بعدش یه شرایطی برای من پیش اومد که به اصطلاح شرایط استرالیا برای من جور شد. اومدم استرالیا، یکی دو سال اول و یه مقداری حالا نمیدونم بی انگیزه بودم، حالا که فکر کنم یعنی اون موقع دلیلش این بود که فکر میکردم که اون سطح زندگی که من تو شمال اروپا داشتم خراب کردم با اومدن به استرالیا، یه همچین تفکراتی. در ضمن من فکر میکنم خودم OCD هستم، یعنی وحشتناک اتنشن به دیتیل دارم، بیمارگونه، این آدم خطرناکی. بعد یکی دو سال که این شرایط گذشت، تونستم که بازم چندین به اصطلاح فرصت تحصیلی و کاری توی به اصطلاح مؤسسات آموزشی پیدا کنم و یه چند وقتی شروع کردم به اصطلاح به عنوان دستیار تحقیقات کار کردم توی دپارتمان فیزیولوژی و اختصاصی اسپسیفیکلی روی یه شاخه از نوروساینس شروع کردم ریسرچ کردم با یک تیم خیلی خیلی شناخته شده و تیم خیلی خوب. اما مشکل من الان اینه که اون موقع وقتی شروع کردم با اینا، من دلیلی که اومدم به اینجا به خاطر به اصطلاح حقیقتش تنگنای مالی بود بیشتر، ولی من از اون موقع که من دانشجو بودم تو ایران، من دوست داشتم چون دکترای حرفه‌ای میخوندم، دوست داشتم در نهایت به یه کشوری برم و اونجا به اصطلاح رجیستر شم و به عنوان یه پروفشنال whatever شروع کنم کار کردن. اما به خاطر به اصطلاح یه سری شرایط و از جمله شرط مالی مجبور شدم برم تو اون بیست که جذب شدنش آسون تر بود. الان مشکلی که دارم اینه که آقای دکتر من فکر میکنم که به هیچ عنوان به اصطلاح ساینتیست به شو از من در نمیاد.
چرا؟
و فکر میکنم برای اینکه میبینم توی تیمی که هستیم، خب اینا اولا به همشون بکگراند ساینس دارن، بکگراند ساینس قوی دارن، من بکگراند ساینس ندارم. البته اینا ممکنه شما بگید بهانه، اما اون شمی هم که یه ساینتیست میخواد، یه ریسرچر به اصطلاح برجسته میخواد، من تو خودم ندیدم تا حالا. حالا امیدوارم که پیش بیاد، اما تو خودم ندیدم.
نصب به نگرتون دارم. آخه چرا مثل این مونه که من بگم من دلم میخواد تو این منطقه خونه داشته باشم یا با این پسر یا دختر ازدواج کنم یا این گونه ماشینی داشته باشم و در نتیجه خودم رو محروم کنم از همه چیز، مخصوصا وقتی اون چیز نه شدنیه نه هست. شما بیاد به من اینو جواب بدید که چرا اصطلاحا گیر دادید، بند کردید که من باید ساینتیست بشم. خب نشید شما، برای که ساینتیست در مفهوم خاصش در حقیقت یه نوع مطالعه علمیست در مرز تحقیق و اکتشاف و اختراع. خیلی خوب، بسیاری از رشته‌ها هستن هم درآمد بیشتری دارن، هم آزادی بیشتری دارن، هم فشار کمتری روشونه، هم به هر حال آینده روشنی دارن. خب بیاد برید اونجا. چرا بند کردید، گیر دارید بگید من باید ساینتیست بشم؟ این بعد هم میدونید این لغت اصلا یه لغتی نیست که واقعا جز در میان افراد برای مشخص کردن به کار گرفته بشه. شما وقتی بگید من دندان پزشکم یا وکیلم تکلیف روشنه، ولی که من بگم من ساینتیستم من همجوری میمونم یعنی چی؟ میدونید میخوام بگم یعنی این اصطلاح حتی اگر در زبان انگلیسی هم تا حدودی جا افتاده معنای خاصی تا در زبان انگلیسی هره، چه رسه وقتی ترجمه میشه و حتی فرض کنین در زبان فارسی شما آخر کار مثلا لغت معادلش مثلا اندیشمند یا دانشمند، شما با اندیشمند و دانشمندم به هیچ جا نمیرسید چون هیچی مشخص نمی کنه. به من بگید چرا گیر دارید من میخوام ساینتیست بشم که دارید این همه دست و پا میزنید.
نه
آقای
دکتر، اتفاقا من احتمالا نتونستم منظورمو درست برسونم. من مشکلم اینه که من اصلا علاقه ندارم، یعنی علاقه اصلی من اون اول این بود که، یعنی میل باطنی من این بود که برم رجیستریشن رشته خودمو بگیرم، به اصطلاح بیزنس خودم رو ران کنم، کلینیک خودم رو بزنم و شروع کنم تو اونجا کار کردن. به خاطر یک سری شرایط من مجبور شدم بیام تو قسمت ریسرچ، و با اینکه با یه ریسرچ با یه تیم بسیار خوب و شناخته شده در سطح دنیا دارم کار میکنم، اما اون حس میکنم که اون شمی و اون به اصطلاح چیزی رو که یه، حالا وقتی من میگم ساینتیست منظورم اندیشمند و دانشمند نیست، یعنی کسی که تو زمینه ساینس داره کار میکنه، من منظورم این، منظورم اون اندیشمند و اینا.
شما باز فرقی نمی کنه. شما چرا میخواید تو این رشته باشید که اینجوریه؟
خب تو چه، خب آیدو که من دارم وقتم و این دستا سرمایه گذاری میکنم روی یه پی اچ دی، دارم روی توی زمینه فیزیولوژی دارم کار میخواد، دارم تحقیق میکنم. خب در نهایت بعد برم تو این فیلم، مثل اینه که شما بگید که یه طرف رفته دندون پزشکی بخونه، چرا میخواد دندون پزشکی؟
چه مناسبت خب شما پی اچ دی نصب کنید؟ شما نه، شما به من بگید شما پی اچ دی تون رو میتونید بگیری؟
دلیل نمیبینم که نتونم بگیرم تا الان.
پس ما حتی تموم شد، پس ما مشکل نداری.
خب همین من دارم میگم که من حتی اگه پی اچ دی من بگیرم، آقای دکتر، من حس میکنم که اون به اصطلاح کیفیتی رو که یک فارغ التحصیل داره من ندارم.
چرا؟ اگر بهتون میدن این تصمیم شما نیست، تصمیم دانشگاه است که میگه شما دارید، شما چی کارید که بگید ندارم؟
خب
من روزی که نصب کنید، روزی که به من میگن فلانی روان پزشک یا روان شناسه، میگم لایسنس داره؟ دولت گفته این آدم روان پزشک و روان شناس، من چی کارم بگم؟ نیست. در مورد خودم هم میتونم همین حرفو بزنم، اگر شما لایسنس دارید، شما پی اچ دی، شما پی اچ دی دارید. این که من فکر میکنم اونقدر خوب نیستم، خب فکر بکنید. اون برمیگره به یه قضاوتی که غالب اوقات هم نه واقع بینانه است نه درسته، مثل بسیاری از آدمایی که فکر کنن یه چیزی هستن که نیستن. یه ذره فکر کنین. نه من میخوام بگم شما به من میگید با همین نوع زندگی و درس خوندن پی اس جی تون رو میگیرید، شما پی اس جی گرفتید، دکتر هم هستید، تموم شد. این که من فکر میکنم نیستم.
بعد اون وقت پس من دکتر اون الان چیزی که منو الان وامی داره و یه مثلا پرفورمنسم آوردم پایین، این به صورت فلشبکی که میزنم عقب و میگم که ای کاش من میرفتم به سمت رجیستریشن رشته خودم و اون بهتر بود.
خیلی خوب اصلا بهترم بود. من وقتی که سفارش دادم غذا که من چلو کباب میخوام، دیدم دیگران که چلو خورش دادن خیلی هم خوشمزه است، این است که به اونا ناخونک زدم، فهمیدم اشتباه کردم که مال گذشته است. این چه بازیه؟ اصلا شده که شده. من که نمیتونم تمام علم دنیا و تمام همون ساینتیست های شما جمع بشن یه چایی نمیتونم به صبحونه دیروز من اضافه کنم. میتونم؟ پس بنابراین من برای چی برم سراغ گذشته؟ بازی برای چی؟ نه صبر کن، روی خط باشید، بذارید پرتکاری رو ادامه بدید. چنگ و نجمن با ما باشید.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا، جمعه 13 اکتبر. مونتریال، شنبه 14 اکتبر. تورنتو، یک شنبه 15 اکتبر. آتلانتا، سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلف هاش.
I'm Ed Works with REH Real Estate License Number 02011049.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متبها در لس آنجلس و گلندل عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله سلام.
سلام عزیز، چی فکر کردید تو این فاصله بله. عزیز
آقای دکتر، ببینید شما دقیقا درست میگید، مشکل اینه که به اصطلاح به گذشته فکر میشه، اما این به گذشته فکر کردن به نظر من دلیل یه دلیل محکم برای من داره، که اون دلیل اینه که یه امکانات دیگه بود تو زندگی که شاید میتونست برای من آیندهی بهتر از اینی که الان هستم توش رقم بزنه.
حتما ممکنه، ولی این بقیه زن هستم. شما من بگید تمام آدم هایی که ازدواج کردن جدا شدن چی فکر میکنن؟ ازدواج اشتباهی کردن؟
نبودم تو
موقعی نمیدم، یعنی ازدواج اشتباهی کردن؟ تمام آدمایی که رفتن یه رشته خونن، تمام آدمایی که مهاجرت کردن یه جای پشیمونن. عزیز من، زندگی به همین جهته که ارزبینی که گذشته در گذشته، ما در جهانی زندگی میکنیم که پشت فرمون زندگی نشستیم، باید به جلو نگاه کنیم. ممکنه یه آینه داشت باشیم که به دلایل خاصی پشت سر میاد، در گذشته در قبر و قبرستان و با مرده که زندگی نمیکنیم عزیز. من همیشه عرض کردم، من بچه‌هام برای که همین حال رو که شما میگید پیدا نکنن، اگر گفتم میرفتیم کنار دریا میگفتن ای کاش رفته بودیم پارک، میگفتم تصمیم رو بگیرید، اگه میخواید اینجا بمونید بمونید، اگه به پارک سوار شید ببرمتون پارک. من برای گذشته کاری نمیتونم بگم که ای کاش رفته. من با ای کاش اصلا کار نرم. شما هم بی خودی نگیرید بشین. ببینید شما به جای اینکه روی الان و آینده‌ای که چیکار میخواید بکنید، اونم نه به مقدار زیادی، وقت و نیرو انرژی تو بذارید، برمیگرد به این که اگر من چه کرده بودم. اگر شما که هیچی، یعنی اصلا مطلقا ما در دنیایی هستیم که جهان داره همین جوری ورق میخوره و پیش میره و هیچ رای برای برگشت و بازگشتش نیست. نتیجتا شما از این که برگید خیلی ساده، یه دفعه میشه نشست، من به دلا تصمیم میگرفتم اشتباه. بعد وقتی نگاه کنید بهتون میگم چی هست عزیز. یک، نگاه کنید که در زمان اشتباه چه علم و اعتقاد و باوری داشتی. بسیار از وقت به این نتیجه میرسید که یک، اگر دو مرتبه هم همون علم و اعتقاد و باور رو میداشتم، همین کاری رو میکردم که کردم. دو، بیشتر مردم دنیا اون کار رو میکردن. دوم، در زمان اشتباه من چه احتیاج و نیازی داشتم. اگر دو مرتبه همون احتیاج ها و نیاز های فیزیکی، روانی، اجتماعی داشته باشم، همون اشتباه رو ای بسا بکنم، دیگران هم این کار میکنن. سه، در وقت این تصمیم چه احساسات و عواطفی داشتم. فرض کنید یه ویژگی روانی خاص و یا مثلا یک کسی رو دوست داشتم، پس به خاطر اون این کار رو کردم، حال دوست ندارم بکنم، اشتباه کردم. غالب اوقات 90% موارد شما به این نتیجه میرسید که آنچه که اسمش اشتباهه در زمان خودش انتخاب درست شما، ولی بعدن احتمالات و اتفاقات به شما مطلب رو چیز دیگه ای نشون داده. و به همین جهت که من همیشه خدمت دوستان این رو میگم که اگر شما برید سراغ 20 تا اشتباه بزرگ زندگی و نگاه کنید در زمان اشتباه چه اعتقاد و علمی داشتید، چه آگاهی داشتید، چه احتیاجی داشتید، چه احساسات و عواطفی داشتید، غالب اوقات خودتون رو به راحتی میتونید ببخشید به خاطر اشتباهی که شده. و دوم، یک بار این کارو میکنیم، تازه معلوم شد که من یه احساسی داشتم که نباید به این احساس اعتماد کردم، ولی خب کردم. شما یه روزی درباره هر موضوعی با توجه به احساستون، احتیاجتون و آگاهیتون تصمیم گرفتید و اون مال یک کس دیگری است. شما یه آدم دیگری بودی. یه موجود دیگری بودید. آگاهی کنونی، تجربه کنونی، تغییرات کنونی، خودتون ازش خبر نداشتید و این غالب اوقات یه بهانه است برای آزار خود، برای آسیب خود، برای خراب کردن خود و غالب اوقات نتیجه یه پدر و مادری است که اصولا سرزنش کننده بودن، پر از توقع و انتظار بودن و بنابراین اون رو تو وجود ما کاشتن که حالا ما با خودمون داریم این کار رو میکنیم. بنابراین این که شما کارهایی رو در گذشته کردید که ای کاش نمیکردید رو میشه فهمید، ولی یک دفعه بهش میرسید بعد بگید این کار شد که شد، اصلا اشتباه شد، برای من یه موجود ناقصی هستم مثل همه موجودات که همیشه اشتباه کردم و میکنم و از این بعدم اشتباه خواهم کرد. چون این نگاه کردن به صورت به اصطلاح کمال پرستی، این خودخواهی به این معنا که من چرا این اشتباه کردم، اینا بسیار ویرانگر و خطرناکه و به همین جهت که آدم سالم ده ها و صد ها اشتباه رو کرده، فهمیده، پذیرفته، پشت سر گذاشته و همونطور که گفتم از گذشته باید آموخ، نمیشه بهش آویخ. یعنی شما فرض کنید به این نتیجه میرسید، من وقتی برای همچی تصمیم خودم تصمیم گرفتم، نه من باید با سه نفر مشورت میکردم، این مشورت میکردم این تصمیم، پس این میشه از این به بعد روزی که میخوام تصمیم مهمی از این قبیل بگیرم با سه نفر مشورت میکنم بعد تصمیم میگیرم، این نتیجه ایست که از اشتباه گذشته گرفتی و همینجاست که از گذشته باید آموخته میشه که بهش آویخ. مسئله خیلی روشن عزیز.
درست. آقای دکتر شما، من این سوال رو شما پس اینو اشتباه فرض میکنید دیگه، اینو
بدون تردید
شما دارید
برمیجاست که
یعنی
من اصلا
من و شما
اینگوری که شما میگید اشتباه بوده، ببین باز الان دنبال این میگردی که خودتو دار بزنی بدونی یعنی میخواد مثل این که نه صبر کن مثل این که من برگرم میگم من تقصیر من بود، خب پس پولشو بده. و تو دقیقا داری با خودت این کار رو میکنی عزیز، آدم سختگیری هستی، مثلا هیچ دلیلی برای همچین زندگی نیست. به همجاز که شما من بگو که فلانی تو چجوری اشتباه میکنی، میگم من هر روز رو خط رادیو دارم اشتباه میکنم. حتی دیدید با شنونده قبلی گفتن که من فکر کردم اون حرفایی که به شما زدم زوده، حتی بهش گفتم نباید اینجوری با شما برخورد میکنم، شما ذره دیگه حرف بزنی، ولی نکردم. یعنی مثلا شما من بگو کدام روز اشتباه نکردیم، همچین روزی رو به خاطر نمیارم.
آیده تو من یه مدت اشتباهاتم رو بینوشتم میزدم به دیوار میدیدم، هی مثلا اشتباه بزرگ و مثلا 18 تا اشتباه بزرگ من زندگی
میام. بنابراین 18 تا تناب دار باز کردی خود تو آویزون میکردی، یه دستگاه شلاق و اتوماتیک گذاشتی میرفتی زیرش تق 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 میزد کمر تو در و داغون میکرد، ار میزدی میامدی. عزیزم اشتباه کردم که کردم، قربونه برم، خدا اشتباه کرده، 124,000 تا پیغمبر تو 6,000 سال فرستاده، هر 17 روز یکی کتابم چاپ کرده، بهش جهنمم رو انداخته، معجزه‌ام کرده، یادم حسابی از روش در نیمده. حتی در تورات بعد از اینکه حابیل و قابیل میزنن یکشون هم دیگر رو میکشن، در تورات آمده و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. یعنی خدا فهمید واقعا خراب فرموده.
آیا تو بعد وقت ببینید من خب حالا فرض کنیم که این اشتباه است، من خیلی وقتا فکر میکردم خب اشتباه کردم، اوکی خب بذار اشتباه رو درستش کنم، بذار اینو همینجا متوقف کنم، کویت کنم این برنامه رو و برم دنبال اون کار.
خب دیگه این حقه بازیه است.
حقه بازیه؟
ابسولوتلی. من اشتباه کردم جاده رو اومدم الان درق ماشینم میذارم به دیوار خوردش میکنم چون میخوام برم حالا ببرمش تعمیر. اشتباه کردم، اشتباه رو میپذیرم، از حالا به بعد رو درست میکنم. من راه رو عوضی اومدم برمیگردم، هزینه‌ش هم میپردازم. این که من حالا که خونه نصب کن، حالا که میخواستم برم خونه خاله و اشتباه اومدم، خب حالا نزدیک خونه عمم، پس برم خونه عمم. خب این که کار درسته.
اوکی. بعد آقای دکتر شما من میبینم تو حرفاتون با اصطلاح معروف صحبت میکنید اصطلاح یه مرزی میذارید برای اصطلاح درس خوندن یا تحقیق کردن تو دانشگاه بودن. من حالا
من کی گذاشتم؟
من 36 هست.
نه آخه مرزی نداره، برخواد یه نوع کارایست عزیز، زود تموم میشه، یه نوع کارایست که طولانی تره. شما امروز برید پزشک بخواید بشید، بعد از تموم کردن دانشکده پزشکی دوره 3 ساله است، الان جراحی های است که 7 ساله و 10 ساله است، پشت سرش 10 سال بعد حرکت میکنن. علاوه بسیاری از ما که مهاجریم عزیز باید پشت سر هم کارامون رو تغییر بدیم، برای که باید خودمون رو با اوضاع و شرایط سازگار کنیم، ولی ما که نمی‌خوایم یه روز درس بخونیم تموم بکنیم. من اومدم خودم اقتصاد خوندم اول، بعد همونجا فوق لیسانس اقتصادی گرفتم، همراهی با اون فوق لیسانس روانشناسی میگرفتم، آمدم امریکا شرایطی پیدا شدم دکترای جامعه شناسی گرفتم، برگشتم ایران با فوق لیسانس اقتصاد و روانشناسی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس میدادم. شرایط قبل از انقلاب فراهم شد، کار من و تخصص من تئوریای انقلاب بود. دو سال قبل 1977 این 40 سال قبل از ایران خارج شدم، آمدم امریکا، متوجه شدم با دکترای جامعه شناسی که از امریکا دارم، دو تا فوق لیسانس روانشناسی اقتصاد که از ایران دارم، اینجا جایی من تو محیط دانشگاهی نرم. رفتم فوق لیسانس سوم رو بعد از داشتن دو تا فوق لیسانس و دکترا مریج فامیلی چایلد کانسلینگ رو در امریکا گرفتم، لایسنس مریج فامیلی چایلد کانسلینگ شدم، سایکوتراپی و روان درمانی رو شروع کردم. نه دکترای جامعه شناسی من، نه فوق لیسانس اقتصاد من از دانشگاه تهران، نه فوق لیسانس روانشناسی من از دانشگاه تهران چه به درد من نخورد. این سنم تو سنای بالا باید بنابرای، ولی به هیچ وجهم صبر کن عزیز، زندگیم که الان دارم، رادیویی که به وجود اومده به خاطر اینکه ایران، اگر نه ولی من استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه تهران بودم.
درسته، نه متفکرش رو منظورتون پس بنابرای من حالا به اصطلاح تو وقتی که میرم تو فاز ایدئال گرایی و اینا میگم
چی؟ یه جمله خیلی ساده است، خفه به خودت بگو، خفه ول میکنی میری، یعنی اصلا این مسخره بازی چیه داره؟ من تو اینجا اومدم
از این بعدش برم دنبال بعدش مثلا اگه من برم دنبال لایسنس گرفتم،
مثلا نمیدونم بعدش چی کار باید بکنین، کاری که همه میکنن رو تو بکن، تو چرا میخوای باز غیر عادی باشی بابا؟ مثلا هیچی، تو قراره بعد از این که دکتراتو گرفتی بری لایسنس بگیری، برو بگیر، قرار نیست بگیری نگیر، من میخوای بری ایران، ایران میخوای بمون استرالیا بمون، میخوای بری کانادا برو، تو از الان تصمیم درست بگیر از این به بعد عزیز، درست مثل حرفی که راجع به بچه‌ها زدم، الان میخواید چی کار کنید؟ میخواید کنار دریا بمونید یا میخواید برید پارک؟ این انتخاب رو در اختیار منه، اینجا یا اونجا. این که من باید قبلا چی کار میکردم دیگری چی کار کرده که به من هیچ ارتباطی نداره عزیز، اصلا تو زندگی نمیشه اینجوری به موضوع نگاه کرد. من مسئله‌ای که الان پشت فرمون تو الان نشستی، حالا باید ترمز بگیری یا گاز بدی، باید به راست بدی یا به چپ، این که من دیروز باید به راست میرفتم یا ترمز میکردم چه ارتباطی به امروز داره عزیز؟
درسته،
جز راها گذشته در گذشته،
باید به خودم کار کنم که به سبب گذشته
نه، اصلا نه کار نکن، باور کن لغت اینقدر قشنگ، این لغت خفه، هر وقت دیدی داری از این فکر رو میکنی به خودت بگو خفه، وقتی به خودت اینو تو دلت بگی من از یه مدتی اینقدر عادی میشه که اصلا اوتوماتیکی میاد به در دیوارت، هم فقط بنویس خفه لطفا، همه اونا رو بکن بنویس خفه، اون وقت یه دفعه میبینی که راحت و آسوده شدی.
شو دست شما
درد نکنه. مرسی عزیزم، خوشحال شدم با صحبت.
ممنونم، روزتون بخیر.
روزتون بخیر. خدا نگهدار. شنگ عجبن دو دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید وقتش سوء استفاده کنم برای پیام هام. من روز جمعه یا آینده 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی ورجینیا مریلند هستم، دو کنفرانس دارم با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی هم فکر کنم داره. روز شنبه 14 در مونترال کانادا هستم، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر کدوم از این شهرها دو کنفرانس دارم. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من پیدا کنید، درباره محل، موضوع کنفرانس و بقیه اطلاعات. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده، منم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشتری یا داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 جای خودتون رزرو کنید. احتمالاً کشتی ظرف این چند روز سولد آوت خواهد شد و افتخار بودن با شما رو نخواهیم داشت. لطفاً اقدام بفرمایید. بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در املاک می باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9080-74-9080-74 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته خانه چهار خوابه در رسیدا فقط 560 هزار دلار، آپارتمان دو خوابه در سانست فقط 575 هزار دلار و بیزینس با ملک آن و درآمد خوب فقط 1,590,000 دلار. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعدادی زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرف جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-174 عضو 08 و 5050.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدی. دوی به علاوه یک میشه چهار.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی به علاوه یک میشه چهار.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2+1 میشه 4.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کسب و کار
ندارم.
ببخشید، پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش توقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله، لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان، جمع به سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً قصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو 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 بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
خیلی متشکرم وقتی
به من دادید. خواهش میکنم.
ولی من یه سال داشته به گوش مصنوعی داشتم راجب تحصیلات اجتماعیش.
من البته دو تا مشکل باش دارم. یکی قرار شما با آدم باهوش صحبت کنید به من چه، دومی که وقتی فرمودید میخواید راجب هوش مصنوعی صحبت کنید بودم ولی من چیزی نمیدونم. اینه که باز یک بار دیگه اینو تکرار میکنم، حالا بفرمایید شما چی میدونید و بعدم به من بگید پرسشتون که شاید من چیزی راجبش بدونم کدام است.
ولی حقیقتش
باهوشتر از شما تو پیدا نکردم. خب دیگه ببینید همینجا نشون میدم خداحافظ، برای که معلومه خودت هوش حسابی نداری. بعد همچی تشخیصی خیلی خرابه کارش جان.
ببینید الان
تو
این زمینه تکنولوژی تغییرات بسیار سریعه، واقعا در یک دو دهه آینده ما تحصیلاتش خواهیم دید. همطور تو برنامه را جمعه آقای میبودی چند تا خطوط می زمین آورد، برنامه خیلی جالب بود، همینجا از ایشان تشکر میکنم که بیشتر راجع به چیز تکنیکی رو. ولی من بیشتر از جنبه، چون شما یک جامعه شناس هستی، از جنبه تحصیلات اجتماعی این مسئله خواستم نظرتون رو ببینم. چون الان این سیستم های هوش مصنوعی در واقع دارن جایگزین کسایی میشن که کارهای تخصصی دارم.
مثلا
من
گزارشی دیدم
که
یکی از بیمارستانهای
کارلانای شما.
ببخشید عزیزم، میشه یکم بلندتر صحبت کنید چون من کمی مشکل شنیدن شما رو دارم. ببخشید.
من بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بله داشتم گفتم که یکی از بیمارستانها در کارلانای شمالی سیستم هوش مصنوعی رو گذاشتن به موازات شورای پزشکی اونجا. این هوش مصنوعی در واقع سابقه بیمار رو بررسی میکنه و نظرات میده و الان خیلی خوب شده، میگن خیلی بهتر از اون شورای پزشکی تشخیص میده و روش درمانی چیز. یعنی در واقع در آینده نزدیک این هوش مصنوعی نه فقط مثلا راننده‌های کامیون اینا، بلکه احتمالا پزشکا، وکلا و کسای دیگه که
ببینید. بذارید من وقتی یه صحبت، چون شما در این باره ها میدونید، یه چیزی بپرسم. ببینید عزیز، دو تا موضوع، البته متاسفانه وقت کمی داریم، یکی مسئله علم به معنی ساینس، یکی مسئله اینفورمیشن. برخی از اوقات میشه گفت که ساینس یا علم در بسیاری از زمین ها، نمیدونم آیا واقعا در همه زمین ها، فقط اینفورمیشنه، یعنی هیچ چیز نیست جز اینفورمیشن، فقط با یک کمی مرتب شده، مدون شده، کنار هم قرار گرفته. حالا اگر بیایم موضوع رو اینگونه تعریف کنیم که علم هیچ چیزی جز یه مجموعه حساب شده، مرتب، منظم، معقول و منطقی از اطلاعات نیستن، شما چه به مغز انسان این رو بدید و ازش نظر بخواید، چه به ماشین، درست مثل کاری که فرض کنید در بازی شطرنج میکنن که فقط یه مقدار اطلاعات، توان اینو داره که در حد انسان، چون انسان اون رو ساخته، به کمی برتر از اون حرکت کنه. آیا تفاوتی رو، چون شمایی که علاقه مندید، بین موضوع خبر یا اینفورمیشن و علم یا ساینس چگونه رابطه اینا رو میبینید؟
حالا من برمیگردم، ولی راجع به این مسئله شخصیان که شما گفتین، در واقع هوش مصنوعی رو من تا اونجا که اطلاع دارم، در واقع نفس دوم هوش مصنوعی، نفس اول همون هوش مصنوعی بود که گاسپاروف و برد توی بازی شطرنج، اون نفس اول یا به این صورت که الگوریتم های شطرنج توش نوشته بودن و الگوریتم به صورت خوبی نوشته بودن که میتونست اون رو ببره، ولی نفس دومی که الان تازه دارن روش کار میکنن، اینا هوش مصنوعی هست که این انسان در واقع اینا میذارن جلوی کامپیوتر، یه بازی کامپیوتری رو میذارن جلوش، یاد میگیره، موزیک رو گوش میده، موزیک رو یاد میگیره، یعنی هر چیزی رو خودش میتونه از ابتدا شروع کنه به یادگیری و این نسلی هست که واقعا دارن.
نه متوجه، من اتفاقا ببینید، من متاسفانه در گفتگویی که آقای میبودی با این استادان خوب عزیز داشتند شرکت نداشتم و متاسفانه کامل گفتگوشونم به دلیل حجم کارهام نشنیدم. ولی اتفاق نکته‌ای که شما اشاره میکنید به عنوان یه آدمی که یه مقدار بک‌گراند اقتصاد داره، چون من لیسانس و فوق لیسانس هم اقتصاده، فکر میکنم در و بعدم دانشگاه تهران وقتی که متدولوژی و آمار در علوم اجتماعی درس میدادم، کوشش من بود که پدیده‌های کیفی رو به پدیده‌های کمی قابل اندازه‌گیری تبدیل کنم که بشه کار مطالعات علمی رو انجام داد. من هیچ تفاوتی بین اینکه شما بیاد بگید روزی که از این ور بری با این موضوع و مسئله روبرو میشی و یا روزی که این کار رو بکنین اون آدم ناراحت میشه، تفاوتی بین اینا نمیبینم. یعنی میخوام بگم در تحلیل نهایی این بود که سوال من از شما بود، تمام اون زمینهای احساسی، عاطفی، هیجانی انسانم اولا فیزیکن، مادن و قابل اندازه گیری. یه وقت مثل تفاوتی است که شما وسیله اندازه گیری دارید با یه مترید یا فرض کنید با یه وزنید یا ممکنه با یه درجه حرارتی اندازه میگیرید، ممکنه ابزار اندازه گیریش متفاوت باشه، ولی در تحلیل نهایی همه اینا اطلاعات هست. یعنی من فکر میکنم چه حتی اگر شما به من بفرمایید این نسل دومی که شما اشاره کنید فقط اطلاعات خام نیست یا اطلاعات فیزیکی و مادی نیست، حتی اگر شما مسائل دیگری که انسان داره رو درگیرش کنید همون میشه. ببینید درست مثل اینمونه که فرض بفرمایید هستالی افسرده یا مضطربید، یه دارو به شما میدن، دارو چه میکنه؟ دارو که با احساسات شما کاری نداره، دارو میره روی فرض کنید سلولای مغزی شما یه تأثیری میگذاره یا روی بیوشیمی مغزتون یا بار الکتریکی مغزتون و در حقیقت عمل فیزیکی داره انجام میده. یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی برای شما نسل اول دوم به دلیل تخصصتون فرق میکنه، ولی میدونید طرحهای طبقه بندی در حقیقت کلاسیفیکیشن اسکیم علم نیستن، یه طرح طبقه بندی هست. عرض من اینه، عرض من اینه، شما ببینید کجاش اشکال داره که روزی که شما بیاد علم رو با اطلاعات تقریبا یکی بدونید، که برخی از خود من شک میکنم شاید یکیه، یعنی هیچ علمی از فیزیک و شیمی و بیولوژی و روانشناسی و اقتصاد هرچی اسمشو علم میذارید فقط مجموعه ایست از اطلاعات پیوسته و مدون شده. اگر چنین عزیز، کاملا میشه یک ربات درست کرد که مثل انسان حس کنه، احساس کنه و فکر کنه، یا ذهنش رو به کار بگیره. آیا انسان یه چیزی اضافه داره که اسمش عقله، که نتیجه یه چیزیست غیر فیزیکی ولی همچنان با ابزار فیزیکی کار میکنه؟ اون رو نمیدونم، اون یه بحث پیچیده است. ولی شما از حرفای من چی میفهمید که بعدن پرسشتون رو مطرح کنید؟ چون خیلی هم نمیخوام، یه دو دقیقه یه بشه توضیح بدید بعد سوالتون رو بگید اگه به نظرم چیزی رسید درس کنید.
بله، البته راجب این که واقعا هوش مصنوعی به خودآگاهی برسه این هنوز مشخص نیست، توی مرحله احتمالا خواهد رسید، ولی هوش مصنوعی که الان هستن خودآگاهی ندارن، فقط یه سیستمای خیلی سریعتر از ذهن انسانه. این که یه روز واقعا به یه مرحله برسه به خودآگاهی هنوز کسی دقیق نمیدونه
که، یعنی مرحله آگاهی رو دارن که مشترک انسان و حیوان هوش مصنوعی هم چنین
خودآگاهی، یعنی در واقع اینکه انسان مثلا خودش رو معنی نگاه میکنه متوجه میشه، اونو ما نمیدونه هوش مصنوعی به اون مرحله میرسه و یا کی میرسه. ولی مسئله که سوال من در واقع جنبه از نظر اجتماعی و اقتصادیه، چون مثلا هم مثالی که زدم توی اون بیمارستان پزشک متخصص در اون بکنم در اون باشون دا سال دیگه سی تا هزار دلار در ساله و یه سیستمی مثل این میتونه جایگزین ده ها هزار و صد ها هزار پزشک متخصص بشه.
کاملا ممکن
نره. یعنی این سیستما میتونن ثروت فوق العاده عظیمی رو تولید کنن.
درسته
که اصلا افسانه‌ایه،
درسته
بشه بهش نرسید، این که نفت کسی داره یا مثلا صنعت داره، اینا رو کاملا عقب میذاره.
بله
این ثروت عظیمی که تولید میشه، حالا ولی هزینه‌اش اینه که همون پزشک متخصص، نمیتونم وکیل، راننده های کامیون، راننده تاکسی وقتی ماشین خود ران را بیفتن، اینا همه بیکار میشن. حالا پیشنهادی هست که مثلا میگن
نه من اصلا نگران اونا نیستم. ببین
مالیات بگن آخه اینا که بیکار میشن، مثلا شما بین انقلاب صنعتی در قرن 18 و 19 در قرن 19 نتیجه شد انقلابات کمونیستی و مسائلی که در قرن 19 و 20 به خصوص پیش اومد. حالا ممکنه این موجه بیکاری از این برای این
نه من آخه نه نه ببینید ببینید نه من عرضم یه چیز دیگه است. متوجه هستم چی میفرمایید. البته این که ما موضوع بیکاری رو به جنبش مارکسیستی مرتبط کنیم اونم حالا یه بحثی بذاریدش کنار. بریم من زمانی که خاطرم هست برمیگرده مثلا ای بسا بیش از 50 سال، شاید 52-53 سال قبل، یعنی از زمانی حتی کمی بیشتر، باید بگم 55 سال قبل که من وارد دانشکده شدم اقتصاد، من خاطرم از همون موقع در بحث‌ها و تئوری‌های اقتصادی کاملا این بحث اوتوماسیون بود. خاطرم هست که یا اوتوماسیون یا اوتوماتیک شدن ها. و حرف این بود که مثلا بحرانی که ما خواهیم داشت اون بحرانی است که اشاره الان شما می‌فرمایید که مثلا با یه همچی پیشرفتی ظرف 10 سال آینده 75 میلیون نفر در اروپا بیکار میشن. چون دقیقاً خاطرم هست این جزء بحث‌ها بود. ولی مطالعات بعداً نشون داد که حتی اگر اون پیشبینی درباره 75 میلیون درست بود، به جاش 85 میلیون کار تازه درست شد. یک. دو، اصلا از نظر اقتصادی اون مهم نیست. شما بیاید همه آدم ها رو اصلا به فرمونه، شما فرد رو در نظر نگیرید. شما اصلا من بگید یک رشته از بین میره، میره. من متاسفانه یکی از پیشبینی هام که میدونم خیلی ها رو خوشحال نخواهد کرد این که ای بسا دیگه داروخانه وجود نداشته باشه، پزشک نسخه شما رو مینویسه یا خودش به دریغی یا از طریقی که سیستم فرض بفرمایید که به شما دارو میرسه. پس الان مخصوصا شرکت های دارو سازی هم که میخوان این 20-30-40% که من نمیدونم پول رو میدن به دارو خانه ها که کالاشون رو بفروشن، اونم صرفه جویی میکنن، بنابراین اونا بیکار خواهند شد. بزرگترین صنعت امریکا در آخر در اوایل قرن 20 صنعت راه آهن بود. اصلا این بزرگترین صنعت امریکا بود و فکر کردن اون اگر از بین بره همه چی از بین میره. راه آهن تقریبا از بین رفته، یعنی اون توانایی رو اصلا نداره حتی، ولی هیچ اشکالی پیدا نشده برای که کار دیگه پیدا میشه. بعدم ببینید فرض رو بر این بگید که الان 100 نفر دارن روزی 8 ساعت کار میکنن و 100 واحد کالا تولید میکنن. روزی که شما با دستگاه اتوماتیک بتونید 400 واحد کالا تولید کنید، شما این آدم ها احتیاج ندارن روزی 8 ساعت کار کنن، روزی 2 ساعت کار هم کفایت میکنه، برای که بعدن این کالاها رو باید کسی بخره و مصرف کنه. اصلا شما بیاید فرض بفرمایید این تولید، شما درسته در جهت پزشکی رو اشاره می‌فرمایید، ولی در جهت تولید بعداً باید خریدار داشته باشه. پس خریدار باید یه درآمدی رو توزیع کنه. به من می‌فرمایید که به هم ریختگی و تغییراتی رو به وجود میاره که کسی که $1,000 می‌گیره دیگه کارش $100 بیارزه و کسی که $100 $500، این تغییرات و دیگرگونی هاست و این دقیقاً هم تغییراتی است که من و شما به عنوان آدم مهاجر داریم. که آدم هایی که در ایران یه کاری بودن یا فرض کنن که افسر ارتش بودن آمدن اینجا چی شدن؟ هیچی. اینجا که نمیان بهشون مقام سرهنگی یا سلشکریشون رو بدن، هیچی، تموم شد. و این دگرگونی ها هست. به من میفرمایید پیامدهاش یه مقدار به هم ریختگیه، ولی از اونجایی که به تدریجه درست مثل همه این کار هاست، یعنی خیلی چیزا اومد و خیلی چیزای دیگر از بین برد. یا حتی فرض کنین الان کتابخانه ها یا کتاب فروشی ها با توجه به این ماجرای اینترنت، خب دارن کتاب فروشی ها از بین میرن. حتی ممکنه آنچه که به قول معروف ادبیات مکتوب هست تبدیل بشه به ادبیات به اصطلاح مسموع، یعنی از حالت نوشتاری در بیاد و حالت مثلا گفتاری پیدا کنه. درست مثل دوستانی که من میگن چرا مطالب تو کتاب نمی کنی، حرف این است که مردم بیشتر به سیدی راغبن، سیدی هم خیلی راحت تر یعنی بشنون تا بخونن. و بعد اصلا نوشتن یه قاعده دیگری داره و یه آدمی رو میخواد در یه شرایط خاصی. امروز مردمی که فرض کنید تو اتومبیل هستن و یه سی دی یا حتی هم رادیو رو میشنون، خب اینا از این طریقن، به راستی خوندن که شما نمیتونید کار دیگری بکنید، در حالی که با شنیدن رادیو یا سی دی شما میتونید رانندگیتون هم بکنید، با دوستتون هم حرف بزنید، دو تایی هم اون رو بشنوید، در حالی که کتاب رو باید یه نفر بخونه. یعنی اون موضوع هست. نه من به من بگید من نگران نیستم. بعد به من میفرمایید که این اتومبیل به خاطرش آدم کشته میشه، میگم بله، ولی عوضش انسان رو هم نجات میده. دلتون خواست بیاد رفت دیگه بیشتر، چون بحث مهمی است با هم صحبت کنیم، منم کوشش کنم یه اطلاعاتی بگیرم، ولی من متاسفانه ناچار بعد ازتون خداحافظ کنم، ولی خوشحالم که موجب این بحث شدید و این همه مدت هم روی خط مونده.
من هم خیلی متشکرم.
تمنا خدا نگهدار. چنگ رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکان است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818 90 90 77 دو هفت 800